دو تا سوال داشتم خدمت استاد محمدی. اولی که یک انسان چگونه میتونه حق توحید پروردگار رو ادا کنه و به طور عملی توحید رو توی زندگیش جاری کنه. این ضرب المثلی که ما ایرانی ها داریم میگیم مثلا فرزندمون اول به خدا سپردیم بعد به شما، آیا این با توحید منافات نداره؟ سال دوم در مورد حدیث شریف نبوی هستش که حضرت فرمودن هر کس امامش رو نشناسه به مرگ جاهلیت از دنیا رفته. خواستم بدونم ما چگونه میتونیم عارف بشیم به امام زمان وقت خودمون و از اون معرفت شناسنامه‌ای بالاتر بریم.
سوال دیگری ندارید شما؟ سلامت باشید، پشت خط باشید تا پاسختون رو بشنوید.
تو سوال اولتون فرمودید که اگه انسان فرزندش رو به خدا واگذار کنه یا به غیر خدا واگذار بکنه؟
بله، ضرب المثلی هست که میگم مثلا اول به خدا سپردیم بعد به شما، آیا این توحید منافات
نداره؟ این تعبیری که در بین عامه هست.
بله.
تشکر میکنم.
نسبت به سوال اول، اولا دوستان توجه داشته باشن که حق ربوبیت خدا، حق خدایی خدا، حتی حق عبودیت ما نسبت به خدا رو که ما نمیتونیم، حتی حق معرفتش هم نمیتونیم ادا بکنیم. پیامبر اعظم با همه عظمتش که بزرگترین مخلوق خدا، اولین مخلوق خدا، واسطه فیض خدا و عقل اول، صادر نخستین، نمیده هرچی میخواید آمین به هر عبارتی میخواید میگن اوست. او میگه ما عرفناک حق معرفتش، ما عبدناک حق عبادتش. من نمیتونم حق معرفت تو رو بشناسم، نمیتونم حق عبادت تو رو عبادت کنم. با اون عبادت هایی پیامبر میشه. امیرالمومنین عبادتش طوری بود که امام سجاد که سید و ساجدینه زین العابدینه، وقتی که امام باقر گجی افتاد به خاطر چهره پدرش، امام فرمود اون کتابی که عبادت علی بن ابی طالب پوش نوشته رو بیار. وقتی خون کتاب رو با ناراحتی بست و گفت ما کجا و علی بن ابی طالب کجا، کی به اون میرسه؟ باز امیر رو میفرمود ما کجا و پیامبر کجا. وقتی بهش اعتراض میشدن شما چرا انقدر عبادت میکنید، چرا انقدر به خودتون سخت میگیرید، میفرمود شما پیغمبر رو ندیدی. این پیغمبر میفرماید که خدا من حق عبادت تو رو عبادت نکردم. ما نمیتونیم حق توحید خدا رو ادا بکنیم، بله از طرف خودمون میتونیم بیم خدا من دیگه این مقدار بیشتر از دستم ساخته نبود. عرض کنم که در ادبیات محاوره ایمون، در تعاملات روزانمون، تا دلتون بخواد شرک وجود داره، خیلی زیاد، منتها این حد از شرک که اینا شرک خفیف لطمه به اصل ایمان انسان نمیزنه. بله این فرمایشیشون فرمودن شرکه، اول خدا بعد شما، یعنی شما در کنار خدا هستید، شریک خدا هستید، این شرکه. منتها چون انسان توجه نداره و از خودش بپرسی که یعنی من قدرتم بنده خدا هست، یعنی من و خدا شریکیم، نصف کار خدا انجام میده نصف کار من انجام میدم، یا مثلا 70% کار مال خدا 30% مال منه، میگه نه بابا شما کجا خدا کجا. گفتم حالا خدا چه هست در طول خدا شما هم مثلا، یعنی بعد از این که متنبهش میکنی متوجه میشه که اشتباه کرده.
بله
ادبیات شرک‌آمیز بود، ولی با یه توضیح فورا متوجه میشه، میشه نه شیق اصلا من این بود که شما در کنار خدا بذارم. نه گفتم خدا هست، منتها تو سببی از اسباب باش که خدا برانگیخته در طول اراده خدا، خدا تو رو سبب قرار داده که به مثلا فرزند من کمک کنی.
من میتونم اینجا یه توضیح بدم، بالا بازم ببینید اینو اصلاح میکنه. شاید خیلی وقت این تعبیر رو به کار میارن، منظورشون تأکید بر اینه که فلانی حالا مواظب بچه من هم باش، ولی خب حالا اینو توی محاوره اینجوری میگه، باز هم
همونم با شرک سردی، همونم که میگه مواظب بچه من باش، یعنی ما ربوبیت عالم رو به غیر خدا واگذار کردیم. او رب العالمین هست، او مواظب هست، او تدبیر به دست اوست، تأثیر به دست اوست، لا مؤثر فی الوجود الا الله، مؤثر جز او نیست. منتها ما توجه نداریم، میگیم که اگه فلانی نبود بچه من از دنیا رفته بود، اگه فلانی نبود من بدبخت شده بودم. خب این ادبیات شرک‌آمیزه. من تا این عرض کردم شرکش اینه که این حسنش اینه که توجه نداریم، یه نفر ما رو متوجه کرد فورا میگیم نه غرض من این نبود، نمیخواستم بگم که این فرد در کنار خدا مؤثر است، نه. ولی ادبیات اینو میگه، این ادبیات وجود. پس پاسخ سوال اولین شد که دو نکته گفتیم. اولا حق توحید رو ما نمیتونیم عمل بکنیم، حق عبودیت خدا و حق باور به ربوبیت خدا رو نمیتونیم عمل بکنیم و شرک آنچنان در اعمال و رفتار و گفتار ما وارد میشه که یه مورچه سیاه به تعبیر پیامبر در شب تاریک بر روی یک سنگ سیاه راه بره. همون گونه که رد پای اون مورچه دیده نمیشه، ما رد پای شرک رو هم تو گفتار و اعمال و رفتار خودمون نمیتونیم ببینیم، ولی واقعیت اینه که وجود داره، فراوانم وجود داره. پس حق عبادت خدا که امکان نداره، یک. و دو، بله در ادبیات ما این مطالب زیاد مشاهده میشه، منتهی اینها از جنس شرک خفی است، لطمه به اصل ایمان انسان نمیزنه، هرچند اگر با توجه باشه گاهی ممکنه شه عمل رو فاسد کنه، مثلا ریا در عمل عمل رو فاسد میکنه، ولی باز ایمان از انسان نمیگیره. اگر انسان نماز ریایی خوند کافر نمیشه، اما نمازش فاسد میشه و نمازش باطل میشه.
پس شرک عملی به نوعی حساب میشه،
شرک خفی عملی محسوب میشه.
سوال
از جنس خفیشه. بله، در سوال دومشون فرمودن که این که فرمودن که من عرفه من لم یعرف امام زمانه میتا مات میتتن جاهلیه، این حدیث هم سنی ها نقل کردن، هم شیعه ها نقل کردن، حدیث مشهوری است که من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. شون پرسیدن که منظور از این معرفت چیه،
چه کنیم که به مرگ جاهلیت نمیده،
که اگر انسان به این معرفت نرسه بوی از اسلام و انسانیت و از کنم که سعادت و اسلامیت نبرده، در دوره جاهلیت مرده، گویی که در همون عهد جاهلیت اولا یا جاهلیت ثانیه که بدتر از اون جاهلیت اولاست مرده. از کنم که ما جاهلی هم داریم که مثلا در اون دعایی که در دوران غیبت خونده میشه جمله آخرش اینه که اللهم عرفنی حجتش و انک ان لم تعرفنی حجتش ضللت عن دینی، خدای حجت رو من معرفی کن که اگر من حجت تو رو نشناسم از دینم گمراه شدم. یا اون روایت فراوانی که مثلا کسی امام حسین رو عارفاً به حق زیارت بکنه بهش برش واجب میشه، حضرت معصوم سلام الله علیها رو عارفاً به حق ها زیارت کنه بهش برش واجب میشه. این معرفت خیلی جاها وجود داره که در واقع این معرفت ضریبی است که یک رو به میلیون ها تبدیل میکنه، و گاهی معرفت هدفی است که اگر انسان این هدف رو نگاه نکنه و مقصد نخواهد رسید. از میکنم که معرفت مراتبی داره، معرفت امام مراتبی داره. پایین ترین مرتبهش اون معرفت تاریخی و معرفت شناسنامه ایست. امام زمان که متولد شد، کجا متولد شد، پدرش کی بود، مادرش کی بود، از خونم چطور متولد شد، چهرش چجوری بود، دوران حیات پدرش در زمان حیات پدرش چند سال بود، بعد از شهادت امام عسکری دوران غیبت صغرا، غیبت کبرا، چیزی از این قبیل، چیزی جنبه تاریخی داره. یه سطح از معرفت. آیا این معرفت انسان رو از جاهلیت نجات میده؟ خیر، ما کم نداریم کسانی که شیعه نیستن، امام زمان رو قبول ندارن، ولی کتاب های خوبی نوشتن. بعضی ها مثلا راجب امیرالمومنین علیه السلام کتاب های خیلی زیبایی نوشتن، کتاب آقای دکتر محمود عقاد، حالا با توجه به اینکه بینش های خودش اثر گذاشته تو اون کتاب و بعضی جاهاش اشتباهات بزرگی کرده به خاطر همون متأثر از بینش خودش بوده، اما به هر حال تحقیق زیاد کرده، کار خوبی انجام داده. از این بالاتر اون کتابی که جورج جورداغ نوشته، یه مسیحی، علی علیه السلام، صوت العدالت الانسانیه، خب کتابی است که غیر مسلمان نوشته دیگه. نه تنها امیرالمومنین رو امام نمیدونه که اصلا اسلام رو قبول نداره، در این حال کتاب زیباییست. در این حد، حتی یک از این حد فراتر، فضائل مناقب حضرت رو هم منعکس کرده، اما اونم بیشتر جنبه تاریخی داره. خب این حد اون حدی نیست که انسان رو از جاهلیت نجات بده، این حد اون حد نیست، اون حدی نیست که اگر انسان به اینجا رسید حتما به مقصد رسیده باشه و از دین گمراه نشده باشه. مرتبه دوم همینه که ما فضائل و مناقب و از کنم که اون خصوصیاتی که امام رو از دیگران برجسته میکنه، دیگران دیگه نمیتونن نماز امام سجاد رو داشته باشن، عبادت امام سجاد رو داشته باشن، دیگران نمیتونن شجاعت علی بن ابی طالب سلام الله علیه رو داشته باشن، دیگران دیگه نمیتونن فضائل حضرت حجه سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه شریف رو داشته باشن. این یک سطح بالاتر از اون معرفت تاریخی است. اما این همون چیزی نیست که انسان رو نجات میده، از این هم باید یه درجه بیم بالاتر. این درجه که الان عرض میکنم در واقع حد نصابه، اون نمره 10 که اگه انسان به اینجا رسید به اون معرفتی رسیده که پیغمبر فرمود، در روایات داریم، در روایات داریم که اون آیه بان اوت الحشمه فقط اوت خیرن کثیرا، امام فرمود مراد از این حشمتی به هر کس دادن خیر کثیر دادن هم معرفت امامه. کسی امام رو بشناسه به این حشمتی رسیده که خیر کثیره. اون معرفت تو این سطح سوم وجود داره، ولی در حد اقل کف معرفت. این معرفت رو من یه روایتی از امام صادق علیه السلام میخونم برای دوستان که راوی از امام سوال کرد که این که شما میفرمایید هر کس امام حسین رو عارفاً به حق زیارت کنه بهش برش واجب میشه، معادل 100 حج و 100 عمره مقبول ثواب داره، مقبوله ثواب داره، این منظور از این معرفت چیه؟ این معرفت که انقدر اثر داره چیه؟ امام 3 نکته رو فرمود. فرمود کسی این 3 مطلب رو داشته باشه به معرفت رسیده. 1 امام رو مفترض و طاع بدونه. افرادی مثل جورج جورداغ امیرالمومنین رو مفترض و طاع نمیدونن. اما به اینجا برسیم که اگر ثابت شد که امیرالمومنین مطلب رو فرموده، چنانکه اگه خدا فرموده بود ما بدون تردید قبول میکردیم، عمل میکردیم، به فرمایش امیرالمومنین هم عمل بکنیم. چرا؟ چون او هم اطاعتش در ردیف اطاعت خدا بر ما واجبه دیگه. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. به اینجا برسیم که اطاعت از امیرالمومنین رو چه در زمان حیاتش چه بعد از شهادتش مثل اطاعت از خدا واجب بدونیم، او رو مفترض و طاعه بدونیم مطلقا. خب این خیلی حد بالایی است، طوری که اگر انسان به هر امر و نهی از امام رسید بدون تردید امر رو انجام بده، نهی رو بازیست. این 1، خب این دشوار هست و تا انسان او رو به عنوان امام، اولی الامر، ولی خدا، خلیفه خدا و کسی که خداوند اطاعتش رو بر ما واجب کرده نشناسه هرگز به اینجا نمیرسه. این یعنی همون که ما اصطلاحاً بهش میگیم شیعه یا پیروان اهل بیت علیهم السلام یا مؤمن به همین معنا. 2، امام فرمود که امام رو شهید بدونی، یعنی امام رو شاهد بدونی. انسان به این حد از معرفت برسه که نگه که امام مرد تموم شد رفت، وهابی اینجوری میگن، یعنی پیغمبر مرد تموم شد رفت هیچ اثری نداره، بهشون میگیم خب پس چه فرقی بین ما و ماتریالیست هست؟ ماتریالیست هم همینو میگن، یعنی انسان بین دو پرانتزه، حیات و مرگ، با حیات ایجاد میشه با مرگ هم نابود میشه، همه هستی انسان بین دو پرانتزه، نه قبل از حیات خبریست، قبل از تولد خبریست، نه بعد از مرگ خبریست. ولی خب وهابی ها میگن پیغمبر که مرد تموم شد دیگه، توسل یعنی چه؟ اثری نداره، هیچی نیست، خاک شد تموم شد رفت. نه، ما پیغمبر رو شاهد بدونیم، شهید بدونیم، با همه وجود وقتی میریم کنار قبر پیغمبر بگیم اشهد و انک تشهد و مقامی و تسمع و کلامی و ترد و سلامی. کنار قبر امام رضا چی میریم؟ واقعا باور داشته باشیم که امام، نه کنار قبرش، اینجا هم چه سلام میکنیم، باور داشته باشیم که اگر بخواهد و اگر خداوند، اگر اذن خدا باشه او هم اراده بکنه، میتونه سلام ما رو بشنود و جواب سلام ما رو بده، میتونه ما رو ببینه. هر جا که هستیم، هر کار که میکنیم، امام زمان علیه السلام رو شاهد ببینیم. واقعا همینجوری در قرآن ما حداقل دو تایش تو ذهن من الان هست که امامان علیهم السلام رو به عنوان شهید و گواه اونجا ذکر کرده. خب انسان باید معرفتش به اینجا برسه که توجه داشته باشه هر کار خوب بدی انجام بده امام شاهده و روز قیامت هم از خدا ازش میخواد که شهادت بده. اینم 2، که امام رو شهید بدونیم. و 3، معرفت انسان به اینجا برسه که امام رو قریب بدونه، یعنی انقدر انسان به معرفت برسه که قربت امام رو درک بکنه. این خیلی معرفت میخواد، شاید سخت‌تر از اون دو نکته دیگه باشه که انسان به جایی برسه که بفهمه که امام قریبه، امام در از خونم شه، نه در بین غیر مسلمان ها، نه در بین غیر شیعه که در بین شیعه هم غریبه.
پس غریب با غین،
با غین بله غریب با غین. این همونی که در قرآن داریم محجور و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. ابن قرآن همیشه امام باشه محجوره. درک این محجوریت خیلی به انسان حرکت میده، خیلی به انسان معرفت میده. اگه فهمید که امام زمانش محجوره، غریبه تلاش میکنه که غبار غربت رو از چهره امام پاک بکنه. این خیلی حرکت آفرین و خیلی آرمان سازه اگر انسان به معرفت برسه. حالا ظاهرا وقت ما زیاد شد.
بله.
این خلاصه بود از حد معرفت، سطح سوم که عرض کردم، این کف معرفته. از این به بالا دیگه خدا میدونه چه انسان به کجا میتونه در معرفت امام برسه. تا اینجاش واجب بود، این کفی که من عرض کردم واجبه، اما معرفت مستحب دیگه خیلی فراتر از این هاست که من دیگه وارد بحثش نمیشه.
بله. وقتی داشتید در خصوص خصوصیت شهید و ناظر دانستن امام صحبت میگه، من یاد اون حکایت افتادم که اون خادم مدرسه ای بوده که طلبه اومده بودن و بعد یه صحبتی باش کرده بودن و گفتن چرا ناراحتی امروز؟ گفت امروز جواب سلامم نشینه. گفت کدوم جواب سلام؟ گفت جواب سلامی که تو نماز به حضرت السلام علیک ایها النبی. خلاصه جواب سلام ها هم میاد، حالا چه برسه به این که بخوایم حالا ارتباط ها و نظارت اونها رو بدانیم. انشاءالله که طوری عمل کنیم و رفتار کنیم که آنها که میبینند رفتار ما را بپسندند.
tebyan.net گنجینه صوتی.